بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صحبت ما در رابطه با سقط جنین به اینجا رسید که سوای عموماتی که در آیات مبارکه قرآنی هست و دلالت بر حرمت سقط جنین میکنه، روایات متعددی هم داریم که ازش حرمت سقط جنین فهمیده میشه. بنا شد که در خصوص این روایات یک بررسی بکنیم که ببینیم سندن و دلالتن این روایات ازش چه مطلبی برداشت میشه. از جمله روایاتی که برای این مطلب ازش میتونیم استفاده کنیم، روایتی هست که صاحب وسائل اعلی الله مقامه الشریف نقل کردن از کافی، مرحوم کلینی، با دو سند که علی الظاهر در کتاب کافی هست، بله نقل کردن از وجود مقدس امام باقر علیه السلام که آدرسش اینجا است، وسائل الشیعه جلد 26 صفحه 31 باب هشتم از ابواب موانع ارث. حدیث اول، می فرماد محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن امرأة شربت دواء عمدن و هی حامل و لم یعلم بذالک زوجها فالقت ولدها قال فقال ان کان له عظم و قد نبت علیه اللحم علیها دیتون تسلمها الى ابی و این کان حین ترحته علقتن او مضغتن فإن علیها 40 دینارن او غرتن تؤدیها الى ابی قلت له فهی لا ترث ولدها من دیته مع ابی قال لا لانها قتلته فلا ترثه. باب هشتم از ابواب موانع ارث هست. مضمون این روایت اینه که به شما که عرض کنم، مادری اگر بدون اطلاع همسرش، شوهرش، بچه ای را که خدا بهشون داده سقط کنه، باید دیه بپردازد، پدرم دیه را میگیره و این مادره ارث نمیبره که بگه یه سهم از دیه مال خودمه، برای که قاتل هست، کشته بچه را دیگه، باید دیه را بپردازد، نمیتونه بگه من خودمم از این دیه بهره مند میشم. این از موانع ارث هست. حالا اون یه بحث جداگانه، ما صحبتمون سر اینه که از این روایت ما بتونیم استفاده کنیم که سقط جنین حرام هست. به عرض میرسید. خب حالا این روایت از کتاب کافی نقل شده. خاطر شریفتون هست، اون روزم به یه مناسبت دیگری همین را گفتیم که در کتاب شریف کافی روایاتی که نقل شده، جناب کلینی فرموده که اون چه که برای من حجت است نقل میکنم و حجیت را به اصطلاح شهادت داده برای همه روایاتی که هست. از این جهت طبیعت مسئله این هست که ما در رابطه با سند زیاد بحثی نداشته باشیم و در این مسئله هم ما قبلا بالاخره یه بحث مبنایی کردیم، اما بالاخره چون که نظرات آقایون در باب روایات کافی همه به این شکل که ما عرض میکنیم نیست، بلکه خب یک دقتی دارن بعضی ها و روایت را میگن باید از نظر سند بررسی بشه ببینیم صحیح هست یا موثقه هست یا نیست. اگر که این مطلب را بخوایم بررسی کنیم، این حدیث دو تا سند در کافی داره. حالا بعدش در پایان همین روایت صاحب وسائل به دو سند هم از جناب شیخ طوسی نقلش کرده و به سند دیگری از وجود مبارک جناب شیخ صدوق. خب جمعش میشه 5 سند و عرض میرسید و از این جهت روایت به شما که عرض کنم خب یک به اصطلاح اسناد متعددی براش ذکر. حالا این دو تا سندی که در کتاب کافی هست، یک بحثش ناظر به این عبارت عدت من اصحابنا هست که جناب کلینی می فرماد عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد. قاعدتا ما باید این عده‌ای که اینجا هست بشناسیمشون و اگر میخواد سند از جناب کلینی تا معصوم به نوعی مورد اعتبار داشته باشه و موثق باشه باید چطور باشه؟ حداقل یکی از اینا ثقه باشن، این عده یکیشون ثقه باشن. حالا مثلا شما بگید یه عده‌ای 10 نفر، اگه 9 نفرشم ثقات نباشن ولی بگیم فلانی که ثقه هست، خب مثل وقتی یه روایاتی میشه که یه نفر ثقه هست ثقه دیگری نقل کرده باشه. اما اگر هیچ کدام از اینا از ثقات نباشن طبیعتا نمیتونیم به این روایت از نظر سند اعتماد کنیم، غیر از اون راهی که خودمون گفتیم که اون جدا هست. اما از روی چیزی که مشهور هست حالا بین آقایون بعد این عده را بشناسیم. در مورد عده کافی به اصطلاح عدتم من اصحاب نای کتاب کافی مباحثی رخ داده. اگر خلاصه همش را بخوایم بگیم، یعنی بدون این که بخوایم بررسی بکنیم، بعد بگیم که عده از نظر ما موثقین هستن و مشکلی ندارن، عدتم من اصحابنا مشکلی ندارن، اما این مشکلی ندارد را خب علما بحث کردن تا رسیدن به اینکه مشکلی ندارد. در این کتاب سماع المقال که مال مرحوم کلباسی هست در جلد اول صفحه 237 ظاهرا میشه، بله صفحه 237 یک فائده ای را ایشون ذکر کرده که این فائده ذیل بحث در رابطه با علامه حلی هست. خب شما میدونید که جناب علامه حلی صاحب کتاب رجال هست، در کتاب رجال خودشون ایشون این مطلب را ذکر کرده، بعد آقای کلباسی هم در سماع المقال همون مطلب جناب علامه گفته. به نظر من این چیز جالبی هست، براتون نقل میکنم و توضیح داده، یه تفصیل تقریبا 20 صفحه‌ای هست، یعنی همین بحث عدتم من اصحاب نای کافی در سماع المقال 20 صفحه در موردش بحث کرده، نتیجه شده هم که بنده عرض میکنم و عرض میرسیم که بله اگر در روایات کافی عدتون من اصحابنا بود که موارد زیادی عدتون من اصحابنا داریم در کافی، از در سند نگران این که نمیدونیم اینا کی هستن نباشیم. عبارتی که ایشون داره بله اینجوری هست که انهو یرول کلینی فی غیر مورد من الکافی به توسط العده. خب خیلی موارد مثلا شاید احصا کردن آیون میگن 300 مورد مثلا یا بیشتر، مثلا کلینی فرموده ان عدت من اصحاب، بعد ایشون فرموده که این عده وقتی میگه عدتون من اصحابنا ان کی، اون راوی بعد از عده، ایشون فهمده 3 نفر هستن عدتون من اصحابنا وقتی میخونیم بعدش یکی از این سه نفر مواجه میشیم. اینجا تو روایت ما چیه؟ ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، یکی از اون سه تا سهل ابن زیاد است. یکی دیگرش احمد ابن محمد ابن عیسی است. یکی دیگرش هم احمد ابن محمد ابن خالد برقی است. خب این سه نفرن که عدت من اصحابنا، وقتی کلینی میگه از این از یکی از این سه تا داره نقل میکنه. خب حالا این عده‌ای که راوی هستن باید بدونیم کیان، مرویون انهشون هم باید بدونیم که ثقه است یا نیست. دیگه بریم همطور حدیث ها جلو تا برسیم به معصوم. ایشون میفرماد که علامه در فائده سوم از کتاب رجالش فرموده که ان الکلینی بیان المراد منها، این عدت من اصحابنا به تناسب این که از کی نقل میکردن متفاوت میشه. همش یه نفر نیست، یا بگیم سه چهار تا هستن تو همه احادیث، هم سه چهار تا هست. ببینیم اون مرویون عنه کی هست چیه، این متفاوت میشه. بعد میفرماید که خود کلینی فرموده المراد به قولی عدتون من اصحابنا، وقتی از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنم این عده شامل اینا میشه، محمد ابن یحیی و علی ابن موسای کمندانی. این کمندانی کمیجان علی الظاهر، همه حالا کمیجان ما داریم نزدیک قم میشه به عرض میرسید، و گفتن اصلا قم همین کمیزان قم به عرض میرسید، عربا وقتی رسیدن اینجا معربش کردن شد قم، و الا قم چیزی غیر از کمیزان گفتن نبوده. حالا بالاخره یه آبادی نزدیک قم بالاخره به نام کمیزان یا کمنزان، حالا میگن کمیجان بهش، وجود داشته که این علی ابن موسی کمیزانی هست. و داوود ابن کوره و یا کوره، میدونید کوره هم ما به آبادی هایی در یه سطحی از به اصطلاح وسعت میگفتن کوره یا کوره، که مثلا ما همین نزدیک لارم الان کوره داریم، هم میگن مال کوره است فلان. کوره یه آبادی هایی هست که مثلا نزدیک به شهرن یا در حد شهرن، سابقا بهشون میگفتن کوره، که در مثلا تواریخ اسلامی میگن که مثلا اسم میبرن میگن مثلا کازرون کورتون مثلا، یا مثلا داراب کورتون. وقتی فارس را مثلا مسلمان ها گرفتن 4-5 تا از این کوره ها بوده و عرض میرسید که مثلا یه جوری چکره. حالا این اسم یه اسم اینجوری هست، فارسیه، اینا همش کلمات فارسی قدیمی هست. اینکه مثلا حالا شما بعض وقتا از اینجا منتقل میشید به کلمات مثل گور، که همین فیروزآباد را بهش گفتن گور و امثال اینا. حالا کاری نداریم، داوود ابن کوره هم یه سومین نفریه که در این عده هست. احمد ابن ادریس نفر چهارم، و علی ابن ابراهیم ابن هاشم که اسم آشنایی هست برای ما، این هم چی؟ نفر پنجم. این پنج نفر از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنن. خب اگه شما میخوای بگی اینا ثقات هستن یا نه، باید این پنجتا رو بشناسی. از این پنج نفر مثلا علی ابن ابراهیم را ما خیلی خوب میشناسیم دیگه، صاحب تفسیر هست. همینطور محمد ابن یحیی العطار که این جزء بزرگانی هست که اسمش مثلا طلبه نمیتونه بگه من نشنیدم، بالاخره 4 تا کتاب آدم میخونه این با ایشون مواجه میشه. احمد ابن ادریس هم باز به اصطلاح مرد جلیل القدری هست. 2 نفر از اینها خیلی آشنا نیستیم، یکی همون جناب کمیزانیه هست که علی ابن موسای کمیزانی و داوود ابن چی کوره، که این دوتا به اصطلاح ممکنه در موردشون مثلا اطلاع زیادی نداشته باشیم. خب یکی از مسائلی که اینجا بحث شده بحث مشایخ و ثقات هست، که الان که کلینی هم اینجا دیگه فرموده که من از این 5 تا نقل میکنم، یعنی شاگردی این 5 تا کرده، این نقل اینجوریه دیگه، میرفته مینشسته سر کلاسشون شاگردی میکرده. حالا اگر یکی شاگردش کلینی باشه بلده که فلانی استاد ما هست، طبیعتا خود این یه نحوه چی وساقت اون استاد را اثبات میکنه. فرمودن غیر از 3 تا از این محترمین که گفتیم اصلا میشناسیمشون و از بزرگان و ثقات هستن، او 2 نفر دیگه هم اگه هیچ دلیلی نداشته باشیم الا این که چی اجازه به کلینی دادن اونا برای روایت و از مشایخ اجازه کلینی هستن، خود این دلالت بکنه برای که آدم های بزرگی بودن. خب اگه این را بگیم دیگه نیاز نیست بقیهش را بحث کنیم. یعنی اگه شما بحث مشایخ و ثقات را بپذیرید باید قاعدتاً بگید چی؟ بگه این شیخ اجازه جناب کلینی هستن، هر 3 دسته‌ای که عدتم من اصحابنا، 3 دسته‌شون اساتیدن همش، بنابراین ما دیگه بحثی نداریم. یه مسئله هست که خود این بحث مشایخ و ثقات را بعضا درش خدشه می کنن. شما ببینید مرحوم آیت الله عظمای نجفی مرعشی اعلی الله مقامه الشریف یک کتابی دارن به نام المسلسلات، 2 جلد هست. مسلسلات اجازاتیه که جناب آی مرعشی از روات داره. ببینید تکثیر اجازه بعض وقتا مطلوب بوده از نظر آقایون. خب این اجازاتی که ایشون گرفته مثلا رفته از زیدیه اجازه گرفته، از اهل سنت اجازه گرفته، خیلی اجازه اونجا نقل کرده. خب اگر شما باشید و این اجازاتی که مرحوم آقای نجفی مرعشی داره بعد بگه من از اینا نقل میکنم، شما به عنوان مشایخ و ثقات میتونی مطمئن بشی که این شیخ آدم درستی بوده، موثقی بوده؟ یه مسئله ای ما اینجا داریم که خود داشتن اجازه از یه جهاتی بعض وقتا مطلوبه، برای که حالا در بین روایاتی که نقل کرده شما مثلا یه روایتی رو باهاش کار داری میخوای نقل کنی، بعد به شما خواهند گفت که آقا این شما که طریقی به ایشون نداری. میگیم نه، من خودم ازش اجازه دارم. به عرض میرسید این یه نکته داشته. بنابراین از اونجایی که تکثیر اجازات از یه جهاتی مطلوب بوده برای بزرگان ما، ما نمیتونیم بگیم همه مشیخه عدول یا ثقات هستن. به عرض میرسیم اینه که جای امایی میمونه حالا این بالاخره باید از جهات دیگری هم بحث بشه. ببینیم این دو نفر را شما در مثلا کتب رجالی کجا پیدا میکنید، چجوری توضیح شدن نشدن، گیریم نشده باشن. شما در این عده اولی که گفته شد سه تا از چی؟ بزرگان ثقات و چی؟ رجال شیعه را میشناسی که اینا جزء راویان حدیث هست. یکیش هم بود بس بود بره که حالا چی؟ سه تاش ها؟ یه علی ابن ابراهیمی که شما میبینید آقایون رجالی آمدن گفتن که اصلا رجال تفسیر علی ابن ابراهیم را به توثیق علی ابن ابراهیم قبولشون داریم. این یکی از راوی ها هست. کافیه برای ما که بگیم این عده اگر رسید به احمد ابن محمد ابن عیسی چیه، جای بحثی نداره. همینطور در مورد به شما که عرض بکنم اون عده‌ای که منتهی میشه به جناب چی؟ احمد ابن محمد ابن خالد برقی. اون چیزی که محل بحث قرار گرفته همین عده ای هست که ما الان بهش مبتلا هستیم. عدتم من اصحابنا عن سهل ابن زیاد. این عده یه مقداری درش به اصطلاح اما و اگر شده که حالا به تفصیلی که گفتم این را نقل فرموده جناب به شما که عرض بکنم کلباسی و اما و اگری در مورد به شما که عرض کنم این جناب سهل یعنی روات جناب سهل ذکر کرده که اجمالا به شما که عرض بکنم یک در طریقی که به سهل منتهی میشه یک نفرشون وساقتشون چیه؟ به نوعی دیگه اثبات میشه، اما اون دو نفر دیگر نتونستن وثاقتشون را اثبات کنن و از این جهت طریق جناب کلینی به سهل ابن زیاد طریقیه که به قوت اون دوتا عده دیگر نیست. اما از حیث وثاقت نمیشه به شما که عرض بکنم درش شبهه بکنیم. پس اگر ما هر جایی رسیدیم به چی؟ عدتم من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، قاعدتا در مورد عده بحثی نخواهیم داشت. خب حالا تفصیل را انشاءالله اینجا مراجعه کنید و حرفای علامه را میخونید، حرفای به شما که عرض کنم دیگرانی هم که اینجا ذکر شده میخونید. و اما
خود علما بعد از این که راوی اومده روایت کرده رو توصیف میکنن یا اینکه نه ما باید توصیف کنیم که ایشون چجوری توصیف میشه و بشه توصیف بودن میشه روزشه.
ببینید ما این حالا یه بحث مفصلی شما باید برید دنبالش در باب این که این کتب ثمانیه رجالی ما که به اصطلاح معرفی میکنن رجال را، بعد این معرفین خودشون یکیش این علامه حلی هست که حالا داریم از علامه حلی میگیم که در مورد عده کافی اینجوری ایشون بحث کرده، این کتب اصلی ما در رجال اون کتب ثمانیه است. بعدش حالا هم قبلش هم بعدش به اصطلاح ممکنه کتاب‌های دیگری هم ما داشته باشیم، اما این 8 تا کتاب قاعدتاً آمده در به شما که عرض بکنم کتاب‌های رجالی بعدی چه شده جمع شده، مثلا کتابی که مرحوم آقای خویی نوشتن در 20 جلد ها، از کتب قبلی ایشون چه کردن و اجتهاداتی دوباره میکنن در مورد اون. یعنی اینجوری نیست که همه توثیقات چی نقلی باشه که بگیم این خود جناب شیخ طوسی فلانی را میشناخته توثیق کرده، نه، بعضی وقتا اجتهاد میکنن. مثلا کثرت روایت یه نفر از معصوم ها، وقوعش در سلسله مشایخ بزرگانی مثل شیخ طوسی یا کلینی و امثال اینا که همون بحث مشایخ و ثقات که عرض کردم و امثال اینا، یه اجتهاداتی هم دارن. حالا باید اینا را یاد گرفت دیگه. این کتاب سماع المقال یه بحثی داره تحت عنوان معرفین. این تیکهی که من الان دارم میگم در همین بحث معرفین، یعنی کسانی که میتوانن رجال احادیث را به ما معرفی بکنن، ما بشناسیمشون. یکیشون جناب علامه حلی هست. خب علامه حلی به شما که عرض کنم ایشون در موردش بحث کرده، بعد گفته یه فائده‌ای در کتاب علامه هست که در مورد این عده کافی صحبت کرده، فائده رو هم ذکر کرده. خب حالا شما دیر رسیدید، همه اینا رو ما مجبور شدیم تکرار کنیم. خیلی خب، اینا را به شما که عرض کنم اگر کسی میخواد میتونه مراجعه کنه. عرض کردم 20 صفحه در مورد همین عده و اینکه مرویون انه عده اگر مثلا سهل ابن زیاد باشه اینا این عده کیه و عرض میرسید، اینا را بحث کرده و انشاءالله شما مراجعه میکنید. بنده میخوام عرض کنم در حدیثی که ما داریم میخونیم عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد که گفتیم، بعد دوباره اینجوری میگه و عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار در عده قبلی بود، راویان چی؟ احمد ابن محمد ابن عیسی، یکیش محمد ابن یحیی العطاره دیگه ها. خیلی خوب، اما این خودش جز عده سهل نیست. میگه من این روایت را سوای این که عده‌ای که از سهل نقل میکردن برام نقل کردن، جناب محمد ابن یحیی العطارم به یه سند دیگری برام نقل کرده. خب ان احمد ابن محمد ابن عیسی، دیدید که توی اون عده اولی که خوندیم گفتیم محمد ابن یحیی العطار و علی ابن ابراهیم از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنن. این احمد ابن محمد ابن عیسی اینجا است، هر دو از بزرگان رجال شیعی هستن. خب پس یه سند شد از سهل ابن زیاد، یه سند شد از محمد ابن یحیی العطار. خب هر دوتای این سند میرسه به چی؟ به علی ابن محبوب ها، ان علی ابن رعاب ان ابی عبیده. این مسیری که آمدیم، خب رجالش غیر از سهل که سهل هم توثیق داره و هم یه نوعی چی تضعیف داره، بقیه شون همه موثقین و رجالی هم که جای بحثی نداره. جناب سهل هم گرچه توثیق و تضعیف هر دوش داره، اما ترجیح با توثیقش هست، چون حالا این برای یه جای دیگه به درد می‌خوره. در این روایت گیریم سهل توضیح هم نشده باشد بازم به ما مشکلی ما به مشکلی بر نمیخوریم، برای که اون سند دومی تاب و تمام همه چیزش را داره. تضعیف سهل ابن زیاد در یکی از کتب شیخ آمده، یعنی شیخ ابتداءً سهل را تضعیف میکرده بعدن توثیقش کرده، چون اونام در زمانی بودن که قرائن زیادی داشتن اجتهاد فرموده. اما اجتهاد شما اگر رساله یه مرجع تقلیدی دستتون باشه بعد فتوای جدیدی بدهد تو رساله قبلا یه جور دیگه نوشته، کدام را عمل میکنی؟ فتوای اخیر را دیگه میگیم ها، چون دقت بیشتری کرده، سوای اون ادله قبلی ادله دیگری آمده و به اصطلاح ترجیح پیدا کرده. قاعدتا باید بگیم نظر شیخ ابتداعا بر تضعیف سهل ابن زیاد بوده، چه کرده بعدش برگشته از این نظر. این چیزیه که ممکنه در مورد سهل بگیم. در بقیه آقایون هم تضعیفی از جناب سهل به نظر نمیرسه که داشته باشه. در مجموع سهل ابن زیاد اگر در طریق روایت بود، منحصرن هم خودش بود، بازم روایتش مشکلی نداره از نظر ما. همه اینا به کنار، این مطلبی را که گفتیم به عنوان یک قاعده که روایتی در کتاب شریف کافی نقل شده باشه، آیا از اون میتونیم وثاقت سهل ابن زیاد را استفاده بکنیم؟ عبارت کلینی این را نمیگه. ببینید در توثیق گاهی اوقات مثلا علی ابن ابراهیم فرموده که من روایتم را در تفسیر هرچه نقل میکنم از ثقات نقل میکنم. بعد ما میگیم این وقتی دیگه از ثقات نقل میکنم قاعدتا یعنی رباط احادیث تا میرسه به معصوم ثقه هستن. اما عبارت کلینی اونچه که حالا مراجعه بکنید ایشون فرموده اینطور نیست. فرموده من روایتی را میگم که حجت باشه. این روایتی را میگم که حجت باشه یعنی به صدورش مطمئنم از معصوم. اما ممکنه راوی چی موثق نباشه، قرائن دیگری کنار این قضیه اومده، میدونه که معصوم فرمود. پس یه موقعی شما میای شهادت میدی که آقا این روایت من میدونم از معصوم صادر شده، یه موقعی میای میگی که من میدونم راویان این تا معصوم همه ثقه هستن. این دو جور شهادته. ما اون چیزی را که از جناب کلینی میتونیم استفاده بکنیم وثوق به صدور روایت از معصومه، اما وثوق به تک تک روایت اونجا نمیشه استفاده کرد. عرض
میشه شیخ کلینی چطوری میاد مثلا این کار رو میکنی که شیخ توسی
کی میگه شیخ طوسی نمیتونه؟ اگه کرده بود میگفت کرده این کار را. ببینید ما داریم میگیم این را در کتاب خودش نوشته شهادت داده. حالا اگر همین کار را جناب شیخ طوسی هم کرده بود میتونست، کرده یا نکرده خب میگیم اینجا نفرموده چیزی. این یه نکته ای هست که حالا ببینید آقا اونا در یه زمانی بودن که ما میگیم متقدمین دیگه، به اینا متقدمین اصحاب که تا زمان جناب علامه هلی و مثلا سید ابن طاووس اینا این دوره متقدمین فرض میشه. میخوایم بگیم که اینا سوای خود متن حدیث و سند قرائن محفوفه‌ای داشتن که اون موقع متوفر بوده و این قرائن به مرور زمان برای ما از بین رفته. اونا وقتی شهادت میدن با اون قرائن دارن شهادت میدن. چیز جنبه حسی و چه براشون پیدا کرده بوده و شهادت میدادن. این یه نکته ای هست که حالا در جای خودش انشاءالله بازم ازش بحث خواهیم کرد. من میخوام عرض کنم این دوتا طریقی که جناب به اصطلاح کلینی فرموده، هر دو طریقش برای این که ما روایت را بخوایم به اصطلاح بهش استناد کنیم مطمئنه. اما اون روایت، اون طریق دومی چیزی بود که دیگه ان قلت و قلت هم توش هیچ نمیشه بکنید و حدیث میرسه به وجود مقدس امام پنجم، حضرت امام باقر علیه السلام. حالا مضمون حدیث رو هم عرض کنیم و کیفیت استفاده تا بریم برای بحث بعد. مضمون حدیث شریف اینه که میگه سوال کردم از وجود مقدس امام باقر که یک زنی رفته یه دوایی را عمدن خورده، حامله بوده، عمدن دوا خورده که بچهش بیفته. خب شوهرش هم نمیدونسته که داره این کار را میکند. این شوهرش نمیدونسته، اگه میدونست اونم شریک در دم میشد دیگه، و شراکت در دم مانع از چیه؟ از ارث هست. اون یه بحث اینجوریه. خیلی خوب، همینجور که حالا گفتیم دیگه، شما دیر اومدید زودم میخوای استاد بشی بابا جون. من این گفتم این یه بابیه تحت همین عنوان، برید در کتاب ارث مراجعه باز بکنید. ما داریم عرض میکنیم که این قیده بعدش یه بارگی تو ذهنتون نیار که اگه شوهر راضی باشه اشکال نداره بچهش رو بندازه. منظور این نیست. چه شوهر راضی باشه چه نباشه، چیز سخت حرامه، حالا میگیم. اما چیزی که هست، این قیده داره در مورد ارث میگه، چون این روایت در باب ارث پرسیده شده و بحث شده. خیلی خوب، حالا میفرماید که فعل قد ولده ها، بچه هم افتاد. بعض میرسید بعض وقتا این زنا هر کاری میکنن خدا نمیخواد، میگه که ده جور دوا خوردم ولی نیفتاد، این بچه قرص وایساده بود دنیا آمد سالم دنیا میاد، حالا این افتاده. قال فقال ان کان له عزمون، فرموده این بچه‌ای که سقط شد اگر استخوان داره و گوشت روی استخوان‌ها رویده، این باید یک دیه کامل بده. بعد فرمود تسلمها الى ابی، بابایی که خبر نداشت بچهش را کشتن دیه را میگیره و عرض میرسید. و ان کان حین ترحته علقه، اگر علقه باشه یعنی توده خونی به نظر میاد، او مزغه یا مثل یه گوشت جویده ای هست هنوز استخوان درش چی نیومده، فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَارَا. این تیکه یه روایت، حالا ما در بحث ارث نیستیم، در بحث دیه هم نیستیم، دیه رو دوباره صحبت خواهیم کرد. اما اینجا دو تا به اصطلاح مرحله جنین را فرموده، علقه و مزغه، بعد دو تا هم چی؟ دیه تعیین کرده، یکی اربعین دینارم یکی غره. این قاعدتا باید هر کدوم از اینا ناظر به یکی از اون دوتایی که ذکر فرموده. فرموده اگه علقه باشد، به حسب این حالا لف و نشری که هست، اگه علقه باشد اربعین دینارم، اگه مزغه باشد غره. غره یعنی چی؟ غره یعنی یه عبدی. غره را در مجمع البحرین فرموده که فقها به شما که عرض بکنم اینجوری میگن، عبدون او امه، خب به اصطلاح عبد یا یک عبد یا یک امه که قضا رسول الله، روایت هم داره در اونجا نقل کرده در مجمع البحرین که فل جنین، در مورد بچه که سقط میشه یا کشته میشه تو شکم مادر، به غره، این به غره، غره این معنیش چیه؟ یعنی یا یک عبد یا یک امه. و قال الفقهاء الغرة من العبد الذي ثمنه اشرد دیه، قیمتش یک دهم دیه هر میشه، قیمت این غره یک دهم چی؟ به اصطلاح دیه عبد میشه، دیه هر میشه، یعنی اون 1000 دیناره این میشه 100 دینار. این منظور از غره هست. مرحوم علامه مجلسی هم همین احتمالی را که ما دادیم در چه تصریحا فرموده که این لف و نشر لعل الاربعین فی العلقه و الغره فی المزغه، فرموده منظور اینه که 40 دینارن در مورد چی بود؟ در مورد علقه باشه و غره هم که 100 دینار میشه در مورد چی؟ مزغه باشه. نفرموده در این روایت. حالا گوش بده بابا، گوش بده، اینا را میرسیم تو بحث دیگه صحبت میکنم، گوش بده، خواهش میکنم دیگه، گوش بده. این بحث مربوط به جای دیگریه، ما حالا داریم یه چیز دیگری را میگیم. خاطی اینا که میکنیم، خب من چند دفعه میگم میتونیم تکرار کنیم همین را که داریم میگیم، بابا بهش بچسب، در مورد همین سوال کن تا ما هم یه چیز یاد بگیریم. ولی یه چیز مال بعد و قبلش دیگه، حالا اون را میرسیم، بحث دیگه را بعدن، دیگه اسقاط جنین را باید بگیم، حالا اون جدا هست. اما این بحث اینه که میخوایم این روایت بگیم داره حرمت را میگه، حالا چجوری حرمت از این استفاده کنیم. قلت له فهیه لا ترس ولدها، میگه عرض کردم یا ابن رسول الله، این به شما که عرض کنم زن خودش این از این دیه ارث نمیبره. فرمود لا، لانها قتلته فلا ترثه. میخوایم حالا بگیم از این روایت چجوری بفهمیم حرام. ما اصل این حدیث رو با همه این مقدمات خوندیم که بگیم اسقاط جنین حرام است. این حرام است، یکیش از این عبارت استفاده میشه که قتل، قتل هم حرام به عرض میرسیم. لا لانها قتلت ها. ببینید این قتلت ها را حضرت ناظر به وقتی که علقه بوده فرموده، وقتی مزغه بوده فرموده، وقتی هم که استخوان رویده فرموده، همه اینا فرمان قتلت رو کشتش. بعضی وقتا میگیم قتل چیه؟ فقط یه مرحله هست. حالا مثلا این بعد از ولوج روح اگه زدی مثلا کشتی، قتل نه، قتلت رو از این روایت من فهمیم که از اون اول شکلگیری نطفه و چی؟ علقه و مزغه و اینا، تمام اینا اگر نابودش کرد قتل است، قتل نفس. یادتونه در مورد آیه هم من عرض کردم که نفس در همه این موارد صدق میکنه و گفتیم این ولو این که حالا نفس زو مراتبه و قوی و قوی تر میشه تا میرسه به اون مرحله ای که روح دمیده میشه و دوی انسان کامله، اما این از نطفه که هست چیه؟ استعداد همون فرد شدن را دارد، بلکه یه نحوه تشخص در این نطفه موجوده. این را اگر اون مبنا را که گفتیم در روایات اینجا هم باز تایید میشه که بله قتل صدق میکنه.
شما میگید نفس ولی به تکامل نرسه، نرسه،
به تکامل هم نرسه، قتلش که شما حق نداری انجام بدی. قتل صدق میکنه، ما چه کار داریم به این که به تکامل برسد یا نرسد؟ بحث سر اینه که شما یک نفس مستعد برای حیات را چی نابود کردی، این میشه قتل. به عرض میرسید این قتلت ها خود اطلاق روایت هست، نه شما کاری به بحث دیگرش نداشته باشید. قتلت کشتش میفرماد اگر القصد 40 دینار بده، بعد میفرماد خودش هم اسمم بره چون کشتش، مگه غیر از اینه؟ بنابراین معلومه همه مراتب جنین این قتل را صادق میدونه، این روایته، این سخن وجود مقدس امام باقر است. و عرض میرسید و قتل هم حرامه، قتل نفس حرامه، لا تقتل النفس التي حرم الله. و عرض میرسید خب این یک نوع استفاده از حدیثه. یه جور دیگه هم باز میتونیم در این حدیث شریف استفاده بکنیم و استدلال کنیم. راه دیگه چیه؟ این که بگیم آقا دیه تعیین کرد برای مراتب مختلفش. دیه تا جنایت کسی نکرده باشه به عهده‌اش نمیاد. یعنی یه ملازمه اونجا درست کنیم که هر وقت دیه لازم شد جنایت رخ داده، این جنایت هم حرامیه که ما میگیم. این هم یه نوع استدلال، چون بعدن بهش میپردازیم. حالا من دیگه بیش از این، ولی در این روایت هم میشه همون را گفت. این روایت اول. خب حالا ما به شما که عرض کنم در مورد استدلال اولی که گفتیم که این صدق قتل نفس میشود و حرام است بحثی نداریم، مسلمه. اما در مورد اون دومی میرسیم انشاءالله، یعنی روز دیگری صحبت خواهم کرد که ما اگر بخوایم یه ملازمه ای درست کنیم بین چی؟ بین تعیین دیه و چی؟ اینکه فعل انجام شده حرام است. ببینیم اون استدلال هم تمام میشه یا نمیشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.